بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حدیث هشتم از باب الصبر کتاب الايمان والكفر کافی، اصول کافی. رسیدیم به حدیث هشتم. امام صادق علیه السلام فرمود زمانی که مؤمن وارد قبرش می شود، نماز سمت راست او و زکات سمت چپ او و نیکی های او از بالا بر او سایه افکنده مشرف بر او قرار میگیرد. این سه تا. حالا آیا چیزهای دیگری هم هست یا نیست؟ اینجا بیان نکردن. بارها این تذکر رو دادیم چون یکی از مسائل مهمه در روایاته. مثلا اینجا فرمودن نماز و زکات و نیکی. حالا روزه و حج چی؟ ادخال سرور در قلب مؤمن چی؟ اینا در روایات دیگه فرمودن. ما الان وقتی در مقابل امام انسان، کلا در مقابل هر گویندهی که میخواد ازش مطلب اخذ کنی، یکی از قواعد مهمه، خیلی مهم، حالا عرض میکنم بعد ادامه بدیم حدیثو چون این بحثش مهمه، دو ذهنم آمد بگم. وقتی شما با یک گویندهی که میخواید از اون مطلب اخذ کنید یا حداقل مطلبش رو تحلیل کنید، باید شما فقط همون چیزی که اون میگه رو سعی کنید بفهمید. اصلا ذهن رو نباید به سمت راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پایین و مسائل دیگر اینا ببرید. الان ما هستیم و امام صادق و این حدیث با من نمونه، چون خود حضرت فرمود ایاتون باشه، در فکر کنم کتاب علم بود یا عقل یا توحید، یک کدوم است، فکر کنم کتاب توحید بود، در کافی فرمود تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن التکلم. همونطور که میری خوب حرف زدن رو یاد میگیری، به تعبیری میری علم تعلیم میگیری که بتونی خوب حرف بزنی، دفاع کنی، در یک زمینه تخصص پیدا کنی، یا اصلا هنر خوب سخن گفتن رو، مقدمه چی باشه، مقدمه دوم چی باشه، مؤخر رو اینها فکر میکنی، خوب گوش کردن رو هم یاد بگیر. این یک قاعده است. ما اصلا این نداریم چنین چیزی معمولا، به همون مقداری که در خانواده و جامعه یاد گرفتیم ناخودآگاه. اما امام فرمودن دستور خاص دادن خوب گوش کردن رو یاد بگیر. تعلم حسن الاستماع. خوب گوش دادن یعنی چی واقعا؟ اگه بخوایم تعلیم بگیریم قواعد خوب گوش دادن، حالا من بدون الان مطالب زیادی در این زمینه در ذهنم نیست، ولی این نکته که مربوطه به اینجاست یکیش همینه. یکی از مطالب خوب گوش دادن، نیکو گوش دادن، که اسم شما بشود مستمع، اینه که متمرکز بشی روی مطلب اصلی کلام. این یکی از مطالب حسن استماع، یکی از قواعد حسن استماع. مثلا شما با یه آیه کریمه مواجه میشی، مثلا قل هو الله احد، قل دارد الله، هو دارد الله، دارد احد دارد، خب خیلی مسائل دیگه پیرامون این آیه میشه مطرح بشه. بتونیم مطلب مرکزی و محوری این کلام رو به دست بیاری. شما میخوای در مورد قل هو الله احد استماع کنی، خواننده ای داره میخونه قرآن رو، قاری داره میخواند، یا مفسر داره مطرح میکنه، یا خودت داری میخونی، میخوای استماع هم بکنی دیگه، گوش بدی. الذین یستمعون القول، استماع قول کنی، یا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، استماع کنید. یعنی چیکار کنید؟ یکی از نکاتش این هست، استماع کن، یعنی متمرکز بشو روی مطلب رئیسی اصلی محوری اون کلام. مثلا در قل هو الله احد اگر دقت بکنید یه خورده، میبینید محوریت با احده، نمیخواد بگه خدا هست، نمیخواد بگه رو الله متمرکز شو ببین الله چی هست، نه، میخواد بگه همون خدایی که داری و ما بهش معتقد هستیم میپرستیم، او احده، میخواد احدیت رو تأکید کنه. ولی شما میتونی به قبل از قولم فکر کنی گوینده قول کیست، شما میتونی به کیفیت نزول سوره قل هو الله و این آیه هم فکر بکنی، ولی الان در قل هو الله احد اونها اصله یا احد اصله؟ الله الصمد، الله اصله یا صمدیت اصله؟ صمد اصله. لم یلد ولم یولد، خود هر دوتاش اصله، هر دوشو باید استماع کنی، یعنی متمرکز رو اون بشی. وقتی در محضر حضرت صادق علیه السلام قرار میگیری، فرض کن وارد شدی به مجلس حضرت صادق واقعا و سوال کردی که آقا یک نصیحتی کنید، یک مطلبی به من بفرمایید، علمم زیاد بود. حضرت این نکته رو فرمود، این حدیث رو فرمود، در محضر حضرت این حدیث رو فرمود. در این حدیث حضرت میفرمان که شما درخواست موعظه کردی، حضرت میفرمان که خب زمانی که مؤمن وارد قبرش بشه، نماز از سمت راستش، زکات از سمت چپش، خوبی بر اون مشرف میشه و صبر اون فرد هم در یک گوشه دیگری میایستد. شما سوال میکنید آقا ببخشید اجازه بفرمایید، آقا هنوز حرف من تموم نشده، مثلا یا امام صادق شما بفرمایید که چیز دیگه هم هست در کار. بابا این حسن استماع نیست، این حسن استماع نیست، این عجله است، این فضولیه، این دخالت در امر مولای حضرت داره برای شما این مطلب رو توضیح میده. همینو بگیر، ببخشید آقا اجازه بفرمایید صلات چجوری میاد سمت راست، صلات چرا سمت چپ نمیره، صلات چرا مشرف نمیشه. اینا همه نکات خوبیه که شما بدانی، اما حسن استماع اقتضا میکنه الان نه ذهنتو متمرکز کنی روی این مسائل و نه اینکه سوال کنی، حتی سوال وسط کلام یا حتی بعد کلام بلا فاصله صبر کن. خیلی مهمه ها، در کلاس های درس، در منبرها، در اساتید، در کتاب ها، در مخصوصا حالا اونا که اصلا محل کلام بیرونه، کسی که میاد برای اشکال گیری، اون که اصلا داستان دیگه ایه، یعنی میتونه قرآن رو باز کنه نه برای استماع، برای اشکال گرفتن. شروع کن از اول، چرا سوره اول کوتاه، سوره دوم اینقدر بلنده، باز آخر قرآن کوتاه، چرا؟ همینطور میتونه اشکال کنه. اون که اصلا محل بحث ما بیرونه، نه اصلا کسی که مؤمنه، فرد خوبی هست، میخواد مطلب بگیره، باید حسن استماع داشته باشه. خیلی قاعده مهمیه. حسن استماع چیه؟ همون مطلبی که بهت گفته میشه همونو بگیر، اخذ کن، بفهم تا همون مقدار. بعد که اصل اون مطالب رو در اون کلام، به تعبیر میگن مدلول انفرادی حدیث، مدلول انفرادی. همین حدیث چی گفت به شما؟ امام فرمود که 4 چیز میان، نماز و زکات و نیکی ها و صبر. آقا نیکی یعنی چی؟ اون مطالب بعد، اینا همه منافات با حسن استماع داره. نیکی هر چی که هست، هر چی که هست، یک چیزی میاد، چیز دیگه هم میاد یا نمیاد، اونم یک سوال دیگه ای. این 4 مورد میان و امام الان در این حدیث به وضوح در مقام بیان تقدم و شدت قدرت و تفوق صبر بر نماز و زکات و نیکی های دیگه هستن که اسمش بر، نیکی، خوبی کردن بین اون، مثلا میخوان اینو بیان کنن. شما همینو بگیر. امام شما گفتی نصیحت کن، مثلا مثال میزنم، تو این حدیث نیست، من این داستان رو خودم ساختم، خیال ذهنی خودمه. شما گفتی نصیحت کن، حضرت میخواد صبر تو رو تقویت کنه. برای اینکه صبر تو رو تقویت کنه، صلاح نمیدونه امام تمام چیزهایی که در قبر هستن به شما بگه، نماز و زکات و مثلا خوبی رو میگه، تمام. چون حالا اون بر چی هست و شامل چی میشه، اون نماز چرا سمت راسته، روزه چرا سمت چپه، بر چرا مشرفه، روزه اگه میره یک گوشه وای میسته کدوم گوشه وای میسته، 1000 جور سوال میشه از کلام در آورد. نه برای حضرت صادق علیه السلام، برای هر گوینده ای. حتی شما اگه بخوای حسن استماع نداشته باشی، هیچ وقت به غرض او و مطلب او بر نمیخوری، همیشه عقبی، همیشه بعد کم کم این به وسواس میکشه، کم کم این مطلب به ذهن بسیار شبهه درست کن و مریض میرسه و خیلی مشکل درست میشه. لذا حضرت میخواد صبر رو فرمود، نماز میاد سمت راست، زکات سمت چپ، بر و نیکی اون فرد مشرف بر او است، صبر یه گوشه ای وای میسته. زمانی که اون دو ملک وارد میشون، همینجا طرف سوال کنه آقا اون دو ملک چی هن؟ اسمشون چیه؟ از کدوم طرف وارد قبر میشن؟ توجه کردین؟ میخوام این مثال میذارم که این مطلب فهمیده بشه. میان برای اینکه سوال کنن از اون. وقتی میان برای سوال کردن از اون مؤمن، صبر به نماز و زکات و نیکی میگوید دونکم صاحبکم، یا صاحبکم، یادم نیست اعرابش چطور میشه، یا صاحبکم یا صاحبکم، دونکم فکر کنم اسم فعل اون صاحبکم میشه مفعولش، اینطور یادم، حالا یادم نیست، بگذاریم دونکم مثلا صاحبکم. خب صاحبکم، دونکم صاحبکم یعنی چی؟ یعنی صبر به نماز و زکات و نیکی میگه بر شما باد، به این مؤمن حواشو داشته باشید، شما بابت سوال و جوابی که میخواد نکی رو منکر از او بکنن، شما کمکش کنید، جواب بدید، بهش تلقین کنید و همراهیش بکنید، وحشت نکنه، جواب بدید. فئن عجزتم عن، اگر شما عاجز بودید از اینکه قدرتتون انقدر زیاد نبود که این مؤمن رو حمایت کنید و از این سختی ها خارج کنیم، فانا دونه، من هستم. یعنی اگر نماز و زکات و نیکی نتونست کاری کنه، صبر هست. یعنی صبر چنین قدرتی داره، قوتی داره در جاهای خاص، به زنگاهای حساس که دیگه کار از دست نماز هم ساخته نیست، کار از دست زکات هم ساخته نیست وارد می شود. این مطلب اصلی حدیثه. بله شما می تونی پرونده حدیثی باز کنی روی این حدیث شریف، شروع کنی به تحقیق کردن. مثلا شبیه همین حدیث در مورد ولایت هم هست که اون کسی که نهایتاً کار نهایی رو انجام میده ولایت فرد نسبت به اهل بیت، همین حدیث، شبیه همین حدیث، در همین کافی هم هست. فکر میکنم جای دیگه هم نیامده، فقط یک جای کافی آمده، یعنی در کل کتب حدیثی ها، در کل، قبلا هم گفتیم این حدیثشو بارها، در کل کتاب های حدیثی شاید فقط یک جا آمده، در یک جای کافی، یعنی بهار نداره، وسائل نداره، مستدرک، همچین چیزی تو ذهنمه. اونجا نماز هست، زکات هست، حج هست، روزه هست، ولایت میگه که اون چی که شماها نقص دارید فعلیه تمامه، هرچی نقص دارید، کوتاهی دارید، من کاملش میکنم، جبرانش میکنم. خب شبیه همچین مطلبی هست. حالا پس اونجا ولایت چی میشه؟ خیلی خب تحقیق کن بعدم بفهم. فعلا الان در مقام بیان صبری. بله صبرش هم اگه کم بیاره ولایت میاد، صبرم تکمیل میکنه، حجم تکمیل میکنه و امثال اینطور مطالب. خیلی خب این حدیث هشتم، حدیث مهمی بود دیگه، ادبیات مهمی بود. حضرت میخواد بفرماید صبر در شب اول قبر هم به درد میخوره. شما پرونده حدیثی باز کردی، باشه، بگو آقا نماز میاد سمت راست، زکات میاد سمت چپ، پس این نماز چیزیه خودش، زکات چیزیه خودش، سمت راست میاد، بعد میخواد حرف بزنه، وارد بشه، وارد جنگ بشه، پس این خودش قدرت داره. نمازهایی که من میخوانم خودش یه تمثل برزخی داره، چون برزخ دیگه قبر، غیر از تمثل اخروی تمثل برزخی داره حتی. خب این خیلی مهم هست، در برزخ کار میکنه، شب اول قبر اینو کار میکنه، یعنی از همون اولی که شما از دنیا میری وارد قبر میشی با نمازت سر و کار داری، میزانی که قدرت داره کمکت میکنه، با زکاتت. اینا همه از این حدیث در میاد و میتونه تکمیل بشه به وسیله احادیث دیگری که در این باب هست. چطور اون تکمیلی ها میاد؟ باید انسان صبر کنه، همینطوری کافی رو کم کم میخونه، میره جلو، میبینه حدیث در مورد این پیدا کرد، کنارش یادداشت میزنه، کم کم میبینه موسوعه و مجموعه های خیلی خوب حدیثی به دست آورد. بگذاریم این مطلب رو قصد نشم اینقدر توضیح بدم، یعنی کلن این احادیث رو، ولی این مطلب خیلی مطلب مهمیه. بارها و بارها برخورد کردم، چه در اهل علم و طلبه ها مثلا، چه در غیر طلبه ها، این موضوع رعایت نمی کنن، برای همین به نتیجه نمی رسن. مثلا شما یک کتابی میخونی، کتاب هم همینه، اون مطلب اصلی اون کتاب رو باید روش متمرکز بشی. آقا اینجا با اون یکی تعارض داره، شما قبلا 10 سال پیش اینو گفتی، حالا اینو گفتی، اینها مسئله بعدی، اشکال نداره اینا تحقیق کردن، اول اون لب به مطلب رو باید به دست آورد. حدیث نهم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود که امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه داخل مسجد شدن، دیدن یک فردی کنار مسجد درب مسجد نشسته، خیلی کئیب و حزین، ناراحت، گرفته، در خود فرو رفته. حضرت بهش فرمود که چی شده تو، چرا حال دین هست، مالکه چه چیزی هست بر تو، چه حالی داری، چه حالیه که داری؟ عرض کرد یا امیرالمومنین، اصبت به ابی و امی و اخی، پدرم و مادرم بردم از دنیا رفتن، هر ستاشون گرفته شد از من، و اخشا ان اکون قد وجلتو، و من ترس اینو دارم که از شدت این مصیبت و اینها مثلا به حد مرگ برسم، مثلا نه صبرم از دست بره دیگه. حضرت به او فرمود بر تخ باد به تقوای خدا و صبر، تقدم علیه غدن، فردا وارد بر خدا می شوی، سعی کن با حالتی وارد بشی که به عنوان انسان متقی و صبور وارد بشی. بعد حضرت فرمود صبر در امور به منزله سر است نسبت به بدن، که اگر سر در بدن نباشد بدن فاسد می شود، همینطور صبر اگر در امور نباشد امور فاسد می شود. بالاخره تو زنده ای، تو هم خواهی مرد، درسته پدر و مادر و برادر از دست دادی سخته، اما نباید طوری باشه امورت فاسد بشه، کار دیگه نتونی بکنی، نماز دیگه نتونی بخونی، فکر نتونی بکنی، به زن و بچه خودت نتونی برسی. برهیش حالا برای ماها که ناقصیم پیش میاسن، چند ساعت انسان خیلی داغه، خیلی، ولی دیگه کلن میبینی طرف، تا دیدم گاهی تا چند سال گاهی مثلا چند ماه میگه حالا این نیست، مثلا بچه‌م از دنیا رفته، براش بشقاب میذاره با قاشق سر سفره، مثلا ننی هنوز هست، پیش ما هست. یعنی کمک کردن به بی صبری، یعنی خودش رو طوری تربیت میکنه بی صبر بشه، هی جزع بکنه. خب این خوب نیست. حضرت میفرماد که شما با اینکه مصیبت بزرگی برات وارد شده، بله پدر و مادر، اما دلیل نمیشه که تقوا رو از دست بدی، حرف نامربوط بزنی، نارضایتی کنی، یا اینکه صبر رو از دست بدی، چون امورت فاسد میشه. یک مصیبتی برات وارد شده، عدم تحمل این مصیبت باعث میشه تو گناهان دیگه بیفتی، در حق زنت هم کوتاهی کنی، در حق همکارت هم کوتاهی کنی، حق الناس گاهی جابجا کنی، امثال اینها. بی صبری نباید کرد. و قبلا هم گفتیم که خداوند هیچ وقت به کسی بیش از حد توانش مصیبت نازل نمی کند. نمیخوام وارد شبهات و سوالات این زمینه بشم، ولی روش فکر بکنید. پس چطور از گاهی میبینی به فردی به مشکلات میخوره، مثلا دیوونه میشه، به سرش میزنه، نتونسته تحمل کنه دیگه، ادا که در نمیاره، واقعا دیوانه شده، عقلش کم شده، میارش بیمارستان. این چطور شده پس؟ پس مصیبت ها بیش از ظرف وجودیش وارد شده برش که نمیتونه تحمل کنه. این چی هست؟ این با اون قاعده ای که گفتیم ما در نگاه اول حواسمون باید محکم باشه که امکان نداره موافق باشه، موافق توانش خداوند برش، چون آیه قرآن داریم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا بیش از طاقت، بیش از وسعت، بیش از توان نمیاره، این 100%. پس چرا این دیوانش؟ ما باید اینطور فکر کنیم، پس چرا این زد به سرش؟ چرا نتونست تحمل کنه؟ چه پیش زمینه هایی درش بود؟ چه مقدماتی رو فراهم باید میکرد که نکرد؟ یا نباید فراهم میکرد که کرد که نتیجهش این شد؟ بعد افراد زیاد دیگه در شرایط سختتر از او دیوانه هم نمیشن، صبرم میکنن. اینطور باید انسان به موضوع نگاه بکنه، نه اینکه سریع بگه خب خداوند بیش از حد توان بر انسان مصیبت وارد نمیکنه، من که 10 مورد دیدم که اینها بیشتر بوده، دیوانه شدن یا مردن، سکته کرده، یه خبر یه دفعه بهشون سکته میکنه، پس بیش از توانش بوده دیگه، اینو چیکارش بکنی؟ خب این باید به نحو دیگه ای به موضوع انسان نگاه کنه. حدیث دهم از امام کاظم علیه السلام، سماعت ابن مهران. خوبه که تحقیقم بشه که این سماعت ابن مهران کیه. من یادم نیست که ایشون از روات مثلا معروف و از اینا که هست، یعنی مثلا از اصحاب حضرت، از بزرگان، از فقهای یا نه، اینا در فهم حدیث کمک میکنه. گاهی اینجور مسائل رو انسان بداند در فهم حدیث به او کمک میکنه. مثلا فرض کنید اگر سماعت ابن مهران یک فرد بزرگ و یک شخصیت فقیه و عالم و فرهیخته و چنین و چنان باشد، خب تأثیرگذاری این حدیث روی ما بیشتر خواهد بود که امام از یکی از فقهای بزرگ مثلا عصر خودشون هم سوالی کنه. حالا من یادم مثلا یه نگاهی میکنم. خلاصه حضرت به سماعت ابن مهران فرمود که ما حبسک عن الحج، چرا حج نمیری؟ چند وقت چرا حج نرفتین؟ مثلا 1 سال 2 سال 3 سال فرزند. گفتم فدای شما بشم، یک دین زیادی بر من قرار گرفته، مالم از بین رفته، به قول ما ورشکست کردم، مغروزم. و دینی الذی قد لزمنی هو اعذب من ذهاب مالی، پولم رفت بزرگتر و عظیمتر بر من از اینکه پولم از بین رفت و سرمایه‌ام از بین رفت، اینکه مدیونم، مغروزم، ندارم که حج برم. فلولا ان رجلا من اصحابنا اخرجنی ما قدرت ان اخرج، اگر کسی از یاران و دوستانم و رفقام نبود کمکم کنه من از شرایط خارج بشم، نمیتونستم خارج بشم. یعنی همین مقدار تا همین جام که هنوز مغروزم، تا همین جام که رسیدم کمکم کردن بقیه. فقال علی، حضرت فرمود ان تصبر تختبت، اگر صبر کنی بر این شرایطی که داری، یعنی به حرام نیفتی، جزع نکنی، اون حالات عبادتت رو از دست ندی، به خاطر مشکل معمولا آدم حالش گرفته میشه، اما به خودش سعی کنه انسان در همون مشکلات بگه حالا من نمازم خوب بخونم یا نخونم، که این مشکله که هست، این بلا که سرم آمده، منظور حضرت اینه، این بلا که سرم آمده، این مشکل که سرم آمده، خب چرا نمازم از دست بدم؟ چرا قرآنم از دست بدم؟ اگه نماز خوب نخونم یا قرآن نخونم یا عبادت نکنم، آیا اون مشکل برطرف میشه؟ نه، اون مشکل هست دیگه، حالا ورشکست کردم دیگه، حالا بخواد که ورشکست کنم نمازم خراب بشه مثلا؟ خیلی چیز قشنگی حضرت فرمود، نکته مهمی فرمود. فرمود ان تصبر تختبت، اگه صبر کنی مورد غبطه واقع خواهی شد، یعنی پاداش زیاد میبری، الگو میشی به تعبیری، و در قیامت هم پاداش های زیاد میبری، همه غبطه میخورن بهت، در مشکلات صبر کرد. و الا تصبر، اگه صبر نکنی چی؟ ينقذ الله مقادیره، خدا تقدیرات خودش رو اجرا میکنه. اینجوری نیست که اگه صبر نکنی خب ورشکستگی برطرف میشه، دینت برطرف میشه، اگه جزع کنی نه، صبر تو و عدم صبر تو تأثیری در اون جریان فعل الله و تقدیرات الهی نداره. راضیان کن تو هم کارها، تو راضی باشی یا کراهت داشته باشی، قبول کنی یا قبول نکنی، آقا پدرم از دست رفت، همسرم از دست رفت، بچه‌م خدای نکرده مثلا از دست رفت، خب حالا چی؟ همه چی هم به هم بریزن به خاطر این موضوع، خدا داده خدا گرفته. حدیث 11 و یکی دو تا حدیث به طور کلی بحث صبر هنگام مصیبت و صبر بر هنگام گناه، سخت‌ترینش و مهمترینش صبر هنگام گناهه، در اون لحظاتی که معصیت رو میاره، حالا هر معصیتی که هست، معمولا معاصی مثلا شهوانی یا مالی میاد بزن، ولی نه هر معصیتی اونجا انسان صبر کنه انجام نده، خیلی مهمه تمرینش. حدیث 11 از اسبغ میگه امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه فرمود از صبر و صبران، صبر دو صبره. الان ببین اینم همون نکته که برای حسن استماع گفتم، اینجا هم همین، صبر دو صبره. آقا سه صبر نیست؟ نمیشه چهار تا تقسیمش کنیم؟ بابا این دوتا صبر رو بگیر شما، یک صبر هنگام مصیبت حسن و جمیل، بسیار نیکویه و بسیار زیبایی که مصیبت برات وارد، مالت گرفته میشه، بچت گرفته میشه، پدر مادرت گرفته میشه، پات میشکنه، مریض میشی، فلان، صبر کنی. یعنی چه کار کنی؟ تکرار هی میکنم، صبر کنی یعنی چه کار کنی؟ یعنی دو تا کار کنی، یک، در درونت و بیرونت چیزی نارضایتی خدا خطور ندی، اعتراض، شکوهی که حالت اعتراض به تقدیرات الهی باشه انجام ندی، اگر میخوای اعتراضی کنی به خودت کنی، وای بر من که دقت نکردم، وای بر من که گناهی کرده بودم که مالم اینجور رفت، وای بر من، نه به خدا، نه به تقدیرات. یکی رکن صبره. رکن دوم صبر اینه که کسی صبور است که بتواند در اون مصیبتی که بهش وارد شد عباداتش و برنامه‌های بندگی خدا رو در حوزه‌های دیگه انجام بده، این مصیبت او رو از مسائل دیگه به خودش مشغول نکنه. خب حالا چون امروز ماشینم دزدیده شد دیگه شب نماز شب نخونم، خسته شدم، کوفته شدم، خیلی فعالیت کردم، رفتم پاسگاه پلیس فلان، دیگه امشب پس نماز شب هیچی، نماز صبح اگه اول وقتش رفت هیچی دیگه، مهم نیست. مثلا این نباشه، صبور کسی که این کارو بکنه، این دوتا رکن صبره. پس حضرت فرمود از صبر و صبران، دوتا صبر داریم، یکی صبری هنگام مصیبت که حسن جمیل است و نیکوتر از آن صبر هنگام محرمات الهی، در اون چیزهایی که اند ما حرم الله علیک، اینجور باید خونده، چون اندما هم داریم، اینجا اندما نباید خوند، اینجا در کتاب منم سرهم نوشته، اشتباه نوشته، احسن من ذالک الصبر عند ما حرم الله علیک، صبر نزد آنچه که خدا بر تو حرام کرده است، اونجا صبر کنی. بعد حضرت فرمود و ذکر و ذکران، ذکر هم دو ذکره، یکی ذکر خدا هنگام مصیبت و افضل از این ذکر، ذکر خدا هنگام آن چیز، نزد آن چیزی که بر تو حرام کرده، فیکون و حاجزا، که اون ذکر خدا حاجز بشه، خیلی زیباست که اون جای هین مصیبت، هین معصیت، قبل معصیت بگی نه من گریه کن امام حسینم، نه من ولایت امیرالمومنین در دلم دارم، نه دوست ندارم پیغمبر در این حال منو ببینه، اینا میشه ذکر الله، مراقبت ولاییه، اینطور فرمود این افضله. حالا حدیث دیگه هم داریم در همین باب کافی، چون مربوط به همین حدیث 11 هست، من اول حدیث 15 رو میخونم بعد برمیگردیم حدیث 12. حدیث 15 از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از صبر و ثلاثه، صبر سه تا دسته است، سه گونه است، صبر هنگام مصیبت و صبر بر اطاعت خدا و صبر بر معصیت، صبر از معصیت. پس هر کس صبر کند بر مصیبت حتی یرده ها به حسن عزائها، تا اینکه اون عبور کنه از اون مصیبت با حسن عزا، هم عزاداره، محزونه ولی نیکو محزونه. چطور نیکو محزونه؟ چون اهل صبره. هر کس این کار رو بکنه چه اتفاقی میفته؟ خداوند برای او 300 درجه مینویسد که ما بین هر درجه ای تا درجه دیگر مانند ما بین آسمان و زمین است. 300 برابره این، از زمین تا آسمان رشد میکنه. این خب یک تعبیره دیگه، حالا توضیح شما وارد نمیشه که این چطور است. گفتیم حسن استماع اقتضا میکنه کاری به این جهات نداشته باشیم، مطلب اصلی رو بگیریم. 300 درجه بسیار، یعنی پلکان، درجه یعنی پلکان دیگه، پله 300 پله رشد میکنه که هر درجهش اینقدر خودش رشد داره، به تعبیر هر درجهش خودش هزاران درجه است، هزاران پلکانه. این کسی که صبر بر مصیبت کنه. خب دو، هر کس صبر بر طاعت کند خداوند برای او 600 درجه می نویسد، نه ما بین زمین تا آسمان. 600 درجه ما بین مغز زمین، مرکز زمین، باطن زمین تا عرش، 600 تا اینطور برای او میمیزه. در ضمن انسان، اینا اون روایاتیه که در لابلا و لفافه این روایات عظمت مؤمن رو بیان کردن. مؤمنی که میتواند در درون خودش خدا اینقدر قابلیت قرار داده که اینقدر رشد کنه، اینقدر وسیع بشه، اینقدر عظیم بشه که با صبر، یعنی تحصیل ملکه صبر بر طاعت، که این رو دیگه بکشی واجبی ازش ترک نمیشه. این طور حالتی براش پیش آمده تا این 600 درجه بالا میره که هر درجه ما بین درون زمین تا عرشه. خب دیگه از عرش بالاتر چیکار کنیم دیگه؟ از حالا یکی بعدی ببینیم چی میفرماید. فرمود و هر کس صبر از معصیت بکند خداوند برای او 900 درجه مینویسد، نه از زمین تا آسمان، نه از مغز زمین و مرکز زمین تا عرش، بلکه از مرکز زمین تا منتهای عرش. قوغاست تعبیر، بسیار بسیار قوغاست. اون تا عرشه، این تا انتهای عرشه، که خود عرش به تنهایی جمیع آسمان ها و زمین و کرسی درش هستن، یعنی کل اینها. وقت 900 درجه اینطور که هر درجه از زمین تا انتهای عرش هست، 900 تا اینطوری قابل تصور نیست، انقدر عظمت داره. و اینو خدا برای مؤمن قرار داده، یعنی مؤمن میتواند اینقدر وسعت وجودی پیدا بکنه. خب اینم حدیث 15. یک حدیث دیگه هم در ذهنم هست به همین مضمون، داشتیم در این باب، حالا اگه برسیم دیگه همون موقع میخونه. برمیگردیم به حدیث 12 از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به تحقیق که خواهد آمد بر مردم زمانی که مالک شدن، پادشاه شدن به دست نمی آید، به تعبیر ما حالا امروز مثلا مدیر شدن، استاندار شدن، فرماندار شدن، رئیس جمهور شدن، مثلا میگم به کشور خودم کار ندارم، کلن رسیدن به پست ها و مقام ها که نحوه سلطنتی پیدا کنی. اینو نیاری اینجا، زمان قاجار هم این حدیث بوده، زمان صفوی هم این حدیث بوده، زمان سلجوقیان هم بوده، بعدم هست. سری ذهنا نیاد توی مسئله مثلا روز کشور خودم. حدیث اینو به طور کلی میخواد بفرماید پیغمبر. زمانی میرسد جامعه انقدر خراب میشه که کسی بخواد به ملکی، ملکیتی، پادشاهیتی برسه، این نمیرسه مگر با قتل و زورگویی، ظلم، قتل و ظلم باید بکشه. حالا حتی در زمان خودمون هم هستن، اونور دنیا داریم میبینیم همین کار رو دارن میکنن، مردم رو میکشن و ظلم های گوناگون میکنن که اون تسلط خودشون حفظ بشه. این یه زمانی میشه راهش فقط این میشه. ولل غنا، کسی پولدار نمیشه مگه با غصب و خساست، خسیس باشه، بخیل باشه، پول مردم رو بدزده، انفاق هم نکنه، به کسی هم نده، جمع کنه، اینجوری پولدار میشه، راهش فقط اینه. و ولل محبه الا باستخراج دین، باستخراج دین و اتباع الهوا. و راه این که محبوب بشی در بین خلق و دوستت داشته باشن، انقدر همه کثیف شدن و خراب شدن، جامعه بد شده، راه این که تو محبوب بشی اینه که ادعا کنی من بیدینم، دین ندارم، نه بابا خدا چیه، نه بابا قرآن چیه، و تبعیت هوا کنی، فلان لباسو بپوشیم خوشگله، فلان پولو بخوریم، فلان بریم فلان جا مثلا فلان گناه نستجیر بلا شرب خمر کنیم، مجلس مخلوط داشته باشیم، اتباع هوا، هر حرفی دوست داریم بزن، هر اعتقادی دوست داریم بورزیم. اینو دیگه خودتون فکر کنین، مصادیق مختلف، هر اعتقادی داشته باشیم، آزاد باش، فلان باش، بعد من دین ندارم، اینا میشه افتخار. اینطور که میشی محبوب میشی تو جامعه، راهش اینا است. خب اینجا باید چیکار کرد؟ پیغمبر اکرم فرمود هر کسی این زمان رو درک کرد، پس صبر کرد بر فقر، در حالی که او هم میتوانست مثل بقیه از اون راهها پولدار بشه، و صبر کرد بر مبغوض بودن از اون راهایی که بقیه میتونستن محبوب بشه، اینم میتونست محبوب بشه ولی صبر کرد، اون کارا رو انجام نداد ولی و مبغوض شد. و صبر کرد بر ذلت، در حالی که اونم میتونست پادشاه بشه، اونم میتونست بره حکومت و پادشاهی و همون ملکیتی که فرمودن بگیره، ولی نکرد. خداوند به او پاداش 50 صدیق از کسانی که مرا تصدیق کردند، یعنی صدیق به پیغمبر آخر از زمان، یعنی از اعلی مقامات شیعیان به مقامات بسیار عالی میرسه کسی که این کار رو بکنه. حدیث 13 امام باقر علیه السلام فرمودن، خیلی حدیث جالبیه، خیلی حدیث مهمیه، خیلی. امام سجاد علیه السلام، امام باقر فرمودن، امام سجاد زمانی که لحظات احتضار پدرم رسید مرا به سینه خود چسبانید و فرمود ای پسر عزیزم، وصیت میکنم تو را به آنچه پدرم امام حسین در لحظاتی که نزدیک مرگش و شهادتش بود مرا به سینه چسبانید و وصیت کرد و به ما ذکر ان اباه اوصاه به یا بنیه اصبر علی الحق و ان کان مرا. چه کلیدیه این مطلب که امام حسین در لحظات آخر اینو فرموده، امام سجاد هم همینو منتقل کردن به امام باقر. حتی تعابیر دیگه هم در بعضی احادیث هست، امام حسین در لحظات آخر چند چیز گفتن، یکیش فرمود بپرهیز، امام سجاد فرمود از بدن پدرم خون فواره میزد و این حدیثو به من گفت، این حدیثی که میخوام بخونم، که ای پسرم بپرهیز، مراقب باش، مبتلا نشی به ظلم کردن به کسی که هیچ پناهی غیر خدا نداره، به فرد تنها، غریب، بی کس، بی پشت و پناه، که به قول ما تو جامعه نمیتونه سرشو بلند کنه، نمیتونه به کسی بره درد دلی کنه، کمکی بگیره، به این آدم مراقب باش، ظلم نکنی. خب این یک حدیثه، اینم که حدیث اینجا سر اینا معلوم میشه، چون امام حسین تو اون لحظات فرموده سر رو کلید کار امام حسین و حسینی بودنه. اگه کسی میخواد حسینی باشه و فیض به سید و شهدا تقرب پیدا کنه، باید این مسائلی که امام حسین تو اون لحظات خاص، اون تاکیداتی که حضرت روز عاشورا فرموده، تو اون لحظات بحرانی فرموده، اونها نکات مهمی. یکیش بحث صبر، صبر بر حق اگرچه تلخ باشه، اگر این حرف حقو بزنم محروم میشم، آبروم میره، کسی با من حرف نمیزنه، تنها میشم، عزلت میاد، فلان میاد، چی میاد، کتک میخورم، هر چی که میشه تلخه. یا بر علیه مطلبی اقامه کردن که فلان مطلبت غلطه، فلان حرفت اشتباه بود، باید عذرخواهی کنی، خیلی سخته، ولی صبر کنی، بگی درسته، من قبول میکنم، اشتباه خودم قبول میکنم، وارد مراء و مجادله و اینها نشه. اینم حدیث 13. حدیث 14 که گفتم، نه 14 نخوندیم، 14 الان میخونیم، ولی شبیه همین 15 و 11 حدیث 14 از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود صبر دو گونه است، صبر بر بلا که حسن و جمیل، ولی افضل این دو صبر ورع از محارم است. ورع، بسیار انسان خودشو نگه داره، جدی بگیره، واقعی سعی تلاش زیاد بکنه برای اینکه مبتلای به حرام نشود. حدیث 16 حدیث خاصی است از یونس ابن یعقوب، میگه امام صادق علیه السلام مرا امر کرد که برم پیش مفضل ابن عمر جعفی و او را تعزیت بدهم به اسماعیل. اسماعیل فرزند امام صادق بوده، شخصیت فوق العاده ای است که انشالله بعد یک وقتی بهش بپردازیم، مقامات عالیه داره ایشون جناب اسماعیل، تا حدی که نوع شیعه فکر میکردن برای اینکه او امام میشه. حتی ائمه هم تو بعضی نقل ها داره که مثلا امام صادق هم، این تعبیر غلطه ها، این تعبیری که میخوام بگم غلطه، فقط برای که مطلب برسه، مثلا یعنی مثلا امام صادق هم فکر میکردن اسماعیل بعد خودشون، اسمش فکر نمیکن، ائمه مشخص بودن از قبل، پیغمبر اسمشون رو فرمودن تو عوالم قبل و غیره و اینا، ولی این تعبیر مثلا میخوام بگم، یعنی گویا حضرت هم گاهی این اظهار رو میکرده که اسماعیل مثلا امام بعد از من شاید بشه، ای کاش بشه، مثلا دوست دارم بشه، مثلا. حالا این معنیش چی است؟ اصلا ربط دیگه به این بحث کتاب صبر نداره، این تو بحث بدا و غیر مطالب و مقامات شیعیان و اینها باید بحث بشه. اجمالا میخواستم بگم یه همچین موقعیت بسیار بالایی داشته در پیش امام صادق علیه السلام و در پیش اصحاب امام صادق، لذا وقتی از دنیا رفت مصیبت بزرگی به حضرت وارد شد، حضرت فرستادن به مفضل برو تسلیت بگو، تعزیت بگو، یعنی اون مصیبت زده شده. این البته مقام مفضل رو هم میرساند، البته مفضل یک شخصیتی که تحقیق پیرامون شخصیتش بسیار سخته، شاید بشه گفت از سختترین افرادیه که در کل روات حدیث در 250 سال تاریخ اهل بیت، از سختترین، نمیگم سختترین، از سختترین افرادی که پیرامونش میشه تحقیق جامع و کامل و اینایی. بعضی میگن غالی بوده و منحرف بوده و نماز نمیخونده و چنین و چنان، خب یک ادله ای هم دارن و اینا. بعضی میگن نه، این بسیار از شیعیان کامل عجیب و غریب بوده و و و اینطور نبوده، هر کی ردش کرده نفهمیده یا مثلا یه شخصیت اینطوری داره. کلا یک موضوعیه، حالا باز من نمیخوام واردش بشم، باید تو تاریخ حدیث و رجال کشی و اینها بگیم. این یک موضوعیه، کلا شخصیت هایی که واقعا حرفی برای گفتن دارن، چه در حق چه در باطل، معمولا کسی که از حد عموم علما میرن چند قدم بالاتر و یک ویژگی های خاصی کسب میکنن، افکار و آراء و نظریات در مورد اونها متناقض میشه. از این طرف دوست و طرفدار و اینا به شدت درست میشه، حتی غلو آمیز. از اون طرف دشمن و مقابل و مخالف درست میشه، اونم غلو آمیز. این پیش میاد. پس حضرت فرستادن که برو به مفضل تعزیت بگو و قال، و حضرت فرمود که اقرا المفضله السلام، سلام من را به مفضل برسان و به او بگو انا قد اصبنا به اسماعیل فصبرنا، ما مصیبت زده به اسماعیل شدیم و صبر کردیم. فصبر کما صبرنا، تو هم صبر کن همانطور که ما صبر کردیم. این خیلی حدیث در مقام مفضل ها، این حدیث به یک معنای شنی طرف اسماعیل هم هست، حضرت اسماعیل هم مقام بزرگی داشته، مفضل هم. چون امام یعنی میدونسته که مفضل هم مصیبت زده سنگین میشه به فوت اسماعیل، لذا فهمیده که صبر کن. انا اردنا امرن و اراد الله امرن، ما امری را اراده کردیم و خدا امر دیگری را اراده کرد و ما تسلیم امر خدا شدیم. آیا میشه مگه اهل بیت امری را اراده کنن و خدا امر دیگری را اراده کنه؟ بله میشه. کجا همین حدیث ایدون نشه؟ ما نباید بسازیم از خودمون، اونی که تو دین است ما باید بفهمیم. میشه، منطقه خلاف امر خدا نیست. یعنی خداوند تبارک و تعالی گاهی یک امور رو به طور کلی، مثلا میفهمد آقا شما پولدار بشی خوبه یا نه؟ بله. خب ما میخوایم پولدار بشیم، درسته؟ پس میخوای؟ بله میخوام، طبق اون دستور کلی خدا. خدا نمیخواد پولدار بشی؟ میگه خیلی خوب، ما خواستیم پولدار بشیم طبق خواسته خدا، ولی خدا به صورت خاص خواست که من پولدار نشم، ما تسلیم امر خداییم. این به این معناست، نه اینکه در یک موضوع، در یک رتبه، در همون موضوع امام یک چیزی بخواد، خدا یک چیزی بخواد. نه اینطور نیست. انا اردنا امرا، یعنی به دستورات کلی خدا ما دوست داشتیم که این اسماعیل عمر طولانی تری داشته باشه، مثلا منشأ خیراتی بیشتری بشه. خب این اراده ای امام غیر اراده خدا بوده؟ نه، اینم این اراده خدا، همین دوست داشته، همین راضی بوده. ولی خدا در مقام مطلب بیرونی، اون امضاء آخری، خدا خواسته که عمر اسماعیل کوتاه‌تر بشه. امام فرمود ما هم تسلیم امر خدا هستیم. یعنی اون خواسته قبلیمون هم درست بود، این تسلیممون هم الان درسته. هر دوش طبق رضایت خداست. این توضیح خیلی اجمالی و کدی پیرامون این جور روایات که اینا حلش به چی است. هر کس گرفت دیگه. حدیث 17 امام صادق علیه السلام فرمود هر کس از مؤمنین مبتلای به بلایی بشود پس صبر بر اون بلا بکند، برای او مثل اجر 1000 شهید هست. شهید یک بار شهید میشه، اما شما فرض کنید مثلا کسی که جانباز شده، قطع نخا شده، او چقدر شهید میشه؟ مبتلا به بلا شده دیگه، او هر روز داره شهید میشه، او هر روز داره بلا میکشه، هر روز به قول ما تا دم احتضار میره و برمیگرده. کسی که بیماری سختی گرفته، کسی که فقر مبتلا شده، کسی که آبروش رفته به ناحق، به زندان افتاده به ناحق، صبر کنه. این تا دم مرگ رفت، همیشه آرزوی مرگ عملا میخواد بکنه، انگار که خدای من حاضرم بمیرم ولی آبروم مثلا نره، ولی آبروم رفت، خب این ثواب شهید براش میبیسن دیگه پیوسته. و امثال علمایی که واقعا علمای ربانی هن، اونها مبتلا میشوند به ابتلاء شبهات. اینا جوانها دارن از دست میرن، اینا قصه میخورن، اینا شبهه وارد میشه، یک نفری نمیتونه از پسش بر بیاد، قصه میخوره. تو حوزه های مختلف نیاز هست باید کتاب نوشته بشه، تبیین مطلب بشه، منتشر بشه، میبینه نمیتونه، قصه میخوره دیگه. اینا همه ثواب شهیده، لذا فهمیده مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. برای همینه که اون مرکب و مداد و قلم عالم، اون جوهرش از خون شهید افضله. چون شاید یه نفر خودش اینا عالم منتشر میکنه، جهاد مختلف داره، بگذریم وقت گرفته میشه. حدیث 18 هم دوست داشتم این باب این جلسه تموم بشه، نمیشه. انا اردنا امرا و اراد الله امرا آخر. خب حدیث 18 هم از امام صادق علیه السلام، مزاح نبوده، یعنی منظور که واقعا من این اراده که اراده خوبی هم هست، حدیث بیشتر بخونیم بریم جلو، ولی خدا اراده دیگه کرد نمیشه، خب ما تسلیمیم دیگه. خوبه، قبلی بد نبود، خواسته بدی نبود، الان هم که این اتفاق افتاد الان بازم خواسته بدی نیست. شما در یک میدان مسابقه داری حرکت میکنی، با سرعت 100 کیلومتر هم میتونی بری، با سرعت 200 کیلومتر هم میتونی بری، 180 کیلومتر هم میری، میگه خدایا با چه سرعتی بریم؟ میگه با سرعت 200 کیلومتر، هر چی میتونی تندتر برو، پارو میذاری رو گاز تا آخر میری، اما خدا میخواهد این ماشین از 200 کیلومتر 180 کیلومتر جلوتر نره. میگه خدایا چرا جلوتر نرفت؟ میگه من نخواستم، میگم تسلیمت. اون 200 کیلومتر هم که میخواستم تسلیم تو بودم، این 180 هم که تو باز نخواستی به 200 برسه بازم تسلیم تو هم. این میشه اردنا امرن طبق دستور خدا و طبق رضایت خدا و طبق یافتمون از وحی خدا، ولی اراده الله امرن آخر، حالا ما بازم تسلیم این هستیم. اجمالی از مطلب، حدیث 18 هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند عزوجل انعم علی قوم، نعمت را نازل کرد بر گروهی، فلم یشکرو، اما شکر نکردن، فسارت علیهم وبالا، همون نعمت ها بر اینا وبال شد که باید جواب پس بدن و باید روز قیامت بار این نعمت ها رو تحمل کنن، همین نعمت ها برشون تبدیل به عذاب میشه. وابتلا قوما بالمصائب، و قومی را به مصیبت هایی مبتلا کرد، فصبروا، ولی صبر کردن. چی شد؟ طبیعتا ادامه حدیث باید بگید، مصائب برای اونا تبدیل به نعمت شد، تبدیل به رحمت شد، فسارت علیهم نعمتن، همین که گفته میشه امروز میگن تحریم، بلای دیگه، ابتلاه، برای صبر کنی درست اکثر عمل نشون بدی، تبدیل به یک فرصت میشه، تبدیل به یک نعمت میشه، رشد میکنی، پیشرفت میکنی، امثال اینطور امور با صبر که در روایات قبلی داشتیم که صبر عاقبت خوب داره، پشت سر صبر بعد از مدتی نتایج خوبی خواهد آمد اگه مردم بی صبری نکنن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.